ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گزارش ها حاکی از ادامه اعتراض ها در دانشگاه هاست. احسان بداغی فعال سیاسی در ایران بازداشت شد. آیت الله خامنه ای پاره کردن عکس آیت الله خمینی را نتیجه خطای نامزدان معترض انتخابات دانست. ساعت 19، درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه یک شنبه 22 آذر 1388 خورشیدی برابر با 13 دسامبر سال 2009 میلادی. هوای سرد روزهای پایانی پاییز فردا هم بر اغلب شهرهای کشور چیرگی خواهد داشت. در اردبیل، تبریز، زنجان، همدان، نوشهر، قوچان، بجنورد، مشهد و سرخس ریزش برف پیش بینی می شود و در تهران، بروجرد، رشت، گرگان و شهرهای خاوری کشور انتظار باران می رود. در استانهای کرمان، فارس، اصفهان، هرمزگان و خوزستان هوا صاف و گاه نیمه ابری خواهد بود. دمای هوای تهران فردا بین 3 تا 5 درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان است. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را به مدت یک ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی صدای دیگر تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از همکارم بهروز کارونی می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام متقابل. امروز یک شنبه تجمع اعتراض آمیز در دانشگاه تهران برگزار شد. این تجمع که به گفته یک شاهد عینی در گفتگو با رادیو فردا حوالی ساعت 2 بعد از ظهر به پایان رسید، در اعتراض به حضور افراد غیر دانشجو در روز 16 آذر در این دانشگاه شکل گرفته بود. به این سبب دانشجویان معترض خواستار پاسخگویی و استعفای فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه تهران شدند. دانشجویان دانشگاه تهران امروز همچنین به بازداشت تعدادی از دانشجویان در روزهای گذشته و همچنین به پخش فیلم پاره کردن تصویر آیت الله خمینی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعتراض کردند. بنابر اعلام انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، روز دوشنبه این هفته 23 آذر ماه پس از کسب مجوزهای قانونی لازم، قرار است مراسم روز دانشجو با یک هفته تأخیر در دانشگاه فنی برگزار شود. ادوار نیوز، ارگان خبررسانی سازمان ادوار تحکیم وحدت، گزارش داد احسان بداغی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، روز شنبه بازداشت شده است. احسان بداغی از اولین امضا کنندگان نامه مردم سیرجان برای درخواست آزادی احمد زیدآبادی و حسن اسدی زیدآبادی بود. در خبری دیگر، پایگاه اطلاع رسانی ادوار تحکیم وحدت اعلام کرد حسن اسدی زیدآبادی و محمد صادقی پس از 40 روز بازداشت با قید کفالت آزاد شدند. این دو عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران روز 12 آبان به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده بودند. آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، امروز یک شنبه در دیدار با طلاب حوزه‌های علمیه پاره کردن عکس آیت الله خمینی را نتیجه خطای نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دانست و با اشاره به ادامه اعتراض‌ها و مخالفت‌ها اظهار داشت که انتخابات تمام شد و آنان باید کنار بکشند. آیت الله خامنه‌ای بخش عمده سخنان امروز خود را به موضوع پاره شدن عکس بنیانگذار جمهوری اسلامی اختصاص داد و با اشاره به رویدادهای پس از انتخابات و حمایت جریان‌های مختلف سیاسی از اعتراض‌ها بدون نام بردن مستقیم از هیچ فردی از رهبران جنبش سبز خواست که به خود بیایند. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش به تمجید از دانشجویان و دانشگاهیان پرداخت و از مردم و دانشجویان خواست آرامش خود را حفظ کنند. دادگاه رسیدگی به اتهامات مصطفی تاج‌زاده از فعالان سیاسی بازداشت شده پس از انتخابات ریاست جمهوری، امروز یک شنبه به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از امیر حسین آبادی، وکیل آقای تاج‌زاده پس از قرائت کیفرخواست، این فعال سیاسی بنابر دلایلی از خود دفاع نکرد و رئیس دادگاه وقت رسیدگی به پرونده را تجدید کرد. و به گزارش وبسایت‌های خبری ایرنا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، در دستورالعملی تازه از گروه‌های خبری خود خواسته است در انتشار اخبار مربوط به آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی به جای عنوان آیت الله از عنوان حجت الاسلام استفاده شود. این دستورالعمل همچنین می‌افزاید عنوان کاری رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مسئولیت هاشمی رفسنجانی ذکر شود. در تایید این دستورالعمل، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا عنوان حوزوی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان رهبری را حجت الاسلام و المسلمین ذکر کرده است.
با سپاس از بهروز کارونی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم شنید. آیت الله خامنه ای با اشاره به ادامه اعتراض ها و مخالفت ها گفت انتخابات تمام شد، کنار بکشید. در مصاحبه با یک تحلیلگر سیاسی نظر او را درباره روش حاکمیت در برابر مخالفان خواهیم شنید. دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف در برابر یورش نیروهای نظامی به اعتراض‌های خود ادامه می‌دهند. همچنین گزارشی خواهیم داشت درباره محاکمه ستن از بازداشت شدگان رخدادهای پس از انتخابات. در چارچوب برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، برنامه صدای دیگر تقدیمتان می‌شود که این هفته در آن درباره خانواده بازداشتی‌ها، همسران آنان و زنانی که خود در میان بازداشت شدگان بودند مطالبی خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه ماجرای پاره کردن عکس آیت الله خمینی را نتیجه خط مشی نامزدان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دانست و از آنها خواست دست از اعتراض بردارند. محمد رضا کاظمی.
حمله به رهبران جنبش سبز وارد مرحله تازه‌ای شده است. پس از افرادی همچون احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان و آیت الله احمد علم الهدا امام جمعه مشهد، این بار بالاترین مقام جمهوری اسلامی یعنی آیت الله خامنه‌ای به مناسبت نمایش یک پوستر پاره شده از آیت الله خمینی، رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری به ویژه میرحسین موسوی و مهدی کروبی را مورد انتقاد شدید قرار داد. در حالی که افرادی همچون موسوی و کروبی هواداران خود را از اتهام پاره کردن عکس بنیانگذار جمهوری اسلامی مبرا می‌دانند، آیت الله خامنه‌ای خود رهبران جنبش سبز را در این ماجرا مقصر می‌داند.
یه عده‌ای قانون شکنی کردند، ایجاد اغتشاش کردند، مردم را به ایستادگی در مقابل نظام تا اونجایی که می‌توانستند تشویق کردند. حالا تیغشون نبرید، اون کاری که میخواستن نشد، او بحث دیگری است. اونا تلاش خودشون رو کردن. زبان دشمنان انقلاب را و دشمنان اسلام را دراز کردن، جرأت به اونها دادن، کاری کردن که دشمنان امام، اون کسانی که بغض امام رو در دل داشتن، جرأت پیدا کنن بیان توی دانشگاه به عکس امام اهانت بکنن.
آقای خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانش اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری را اغتشاش و نامزدهای معترض را قانون شکن و اغتشاشگر خواند.
این اون قانون شکنیشون، اون اغتشاش جوییشون، تشویقشون به اغتشاش و کشوندن مردم به عرصه اغتشاشگری، اینم نتایجش.
رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنرانیش از رهبران جنبش سبز با عنوان برادران سابق یاد کرد و از آنها خواست تا از مسیری که در پیش گرفتند دست بردارند.
وقتی میبینن همه آدمهای فاسد، سلطنت طلب از اینا حمایت میکنه، توده‌ای از اینا حمایت میکنه، رقاص و مطرب فراری از کشور از اینا حمایت میکنه، وقتی این رو میبینن باید متنبه بشن، باید چشمشون باز بشه.
آیت الله خامنه‌ای بار دیگر انتخابات ریاست جمهوری اخیر را قانونی و درست خواند و افسود معترضان به نتایج انتخابات نتوانستند خلاف این موضوع را ثابت کنند. او همچنین به رهبران جنبش سبز به طور غیر مستقیم هشدار داد که احتمال طرد آنها از نظام جمهوری اسلامی وجود دارد.
بعضی بودند از یاران امام، از نزدیکان امام، در دهه اول انقلاب در حال حیات امام کارشون به مقابله با امام کشید، کارشون به معارضه با امام کشید، ایستادن پای این که امام رو به زانو در بیارن، ایستادن پای این اثبات کنن خطای حرکت امام رضوان الله تعالی علیه رو، اون مرد بزرگ رو. خب انقلاب اینها رو مطرود کرد، تردشون کرد.
آقای خامنه‌ای همچنین از هوادارانش خواست تا در واکنش به مخالفان وی و محمود احمدی نژاد آرامش خود را حفظ کنند، چرا که به گفته او
این کسانی که در مقابل شما قرار دارن، اینها کسانی نیستند که ریشه ای داشته باشند، بتوانند بمانند، بتوانند در مقابل عظمت این ملت و عظمت این انقلاب بتوانند مقاومت کنند. نه،
او همچنین از دانشجویان هوادارش خواست تا دانشجویان مخالف دولت را در درون دانشگاه ها شناسایی و معرفی کنند.
خود دانشجوها موظفند در محیط دانشگاه افرادی را که منشأ فسادن اینها را بشناسند، آگاه کنند دیگران را.
رهبر جمهوری اسلامی در پایان سخنرانیش وعده داد که تمام کسانی که با نظام جمهوری اسلامی مخالف هستند نابود خواهند شد.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه پاره کردن عکس آیت الله خمینی را نتیجه خطای نامزدان معترض انتخابات ریاست جمهوری دانست و به آنان گفت انتخابات تمام شد و آنان باید کنار بکشند. محمد رضا کاظمی گزارش می‌داد. آنچنان که شنیدید، آیت الله خامنه ای خطاب به رهبران معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری گفت دشمنان انقلاب آماده شدند و خوشحالند. وی افزود شما برادران سابق ما هستید، کسانی هستید که زمانی به خاطر امام مورد اهانت هم قرار می گرفتید. آیت الله خامنه ای اعلام کرد که به سیاست دفع اعتقاد ندارد و گفت اعتقادش بر به جذب حد اکثری و دفع حد اقلی است. اما به گفته او برخی اصرار دارند که از نظام فاصله بگیرند و یک اختلاف درون خانوادگی و درون نظام را که یک مبارزه انتخابی بود، انتخاباتی بود، تبدیل به مبارزه با نظام کردند. او همچنین از مردم و دانشجویان خواست که آرامش خود را حفظ کنند. فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن، در پیوند با سخنان رهبر جمهوری اسلامی در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌دهد.
آقای خامنه‌ای به نظر میرسه که داره تلاش میکنه که همون استراتژی سابق رو که میگه وحدت جمهوری اسلامی ایران مهمترین ارزش برای امت اسلامی، برای ما مهمترین ارزشه، و سعی میکنه که یه اتحادی درست بکنه، یک وحدت نظری درست بکنه بین تمام اقشار بنیانگذار و مدافع و برپادارنده جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اینکه توجه اصلیش و مدافع اصلیش به جانب حکومت، به جانب کسانی هست که انتخابات رو سرقت کردند یا مردم رو نتونستن، که در خوشبینانه ترین حالت بخوایم بگیم، مردم رو نتونستن قانع بکنن که رأی شما دزدیده نشده. نسبت به صحبتی که آقای خامنه‌ای چند روز بعد از 22 خرداد کردند، یک ساعت یک پرده پایین‌تر آقای خامنه‌ای در صحبت میکنه، ولی هنوز تا اونجایی که به رسمیت بشناسه که بخشی از جامعه ما طرفدار انتخابات آزاد هست و بخش دیگه میخواد با زور سپاه، بسیج و سرکوب و خشونت حاکمیت بکنه، به این نقطه‌ای که نقطه کلیدی هست و رهبری جمهوری اسلامی باید به این نقطه برسه، به رسمیت بشناسه وجود اینها رو، هنوز به نظر من آقای خامنه‌ای نرسیده.
شما فکر میکنید که دلیل نرمش لحن روز یکشنبه آیت الله خامنه‌ای در سخنرانیش چه بوده؟
اگر بین 29 خرداد تا روز قدس نظر غالب و مسلط این بود که با شدت عمل بیشتر و با سرکوب بیشتر میتوان به این اعتراض ها پایان داد، روز قدس و اون جمعیتی که به میدون آورد جمهوری اسلامی ایران رو و رهبری جمهوری اسلامی رو بر سر یک دوراهی قرار داد. آیا سرکوب و ادامه سرکوب موفق خواهد شد به این اعتراضات پایان بده، یا نوعی مذاکره، نوعی مصالحه، نوعی فراخواندن به این که با هم باشیم هم در دستور قرار میگیره؟ از روز قدس تا 16 آذر ما میبینیم که به تدریج این که در خیابانها اسلحه کشیده بشه و شلیک بشه به سوی مردم، این برخورد با مردم یک مقداری عقب کشیده شده و حتی در 16 آذر گزارش هایی هم بود که برخی از نیروهای انتظامی جلوی برخی از بسیجی ها و لباس شخصی ها رو هم گرفتن. به نظر میرسه آقای خامنه ای به این نتیجه نزدیک میشه که سرکوب و مقابله با مردم راه حل مشکلات نیست و این خب یک نتیجه‌گیری مهم هست. به نظر من هنوز خیلی زوده که ما با خوشبینی در تغییر ارزیابی هایی که آقای خامنه ای داره در ذهنش میسازه اظهار نظر مثبت بکنیم، ولی تغییرات رو به نظر من میشه دید.
آیا این نظر رو میتونیم قبول داشته باشیم که در کنار حالا اختلافاتی که در درون خود حاکمیت جمهوری اسلامی وجود داره، ادامه حرکت معترضین و گستردگی اون در شهرهای گوناگون، مواضعی که برخی از مراجع تقلید اتخاذ کردند مؤثر بوده در تغییر لحن رهبر جمهوری اسلامی.
یک تهدید بسیار جدی از جانب بخشی از طرفداران حاکمیت فعلی در جهت سرکوب و قلع و قمع خانواده آقای رفسنجانی در روزهای اخیر، در هفته اخیر شاهدش بودیم. این یک علامت و پیام بسیار مهمی است برای اون بخشی که در درون حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هست، که بعد از آقای رفسنجانی نوبت شما. همین پرونده‌ای که الان داریم می‌سازیم برای ایشون، نوبت آقای لاریجانی، نوبت آقای فامولی، نوبت آقای دیگران هم تو ردیف هستن و این نگرانی ایجاد میکنه برای اونها. علت این که آقای خامنه‌ای امروز یک همچین صحبتی رو میکنه، یک بخشش این هست که جامعه ما ایستاده در مقابل اون وضعیتی که به وجود آمده. بخش دیگر از این تغییری که در نگاه آقای خامنه‌ای در به وجود میاد ولی هنوز به ثمر نرسیده، نگرانی های عمده است که این گروه داخل جناح اصولگرا از نوع برخوردی که با آقای رفسنجانی میشه پیدا کرده.
نظرات فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی، را درباره سخنان روز یکشنبه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میشنیدید که به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ میداد. اما گذشته از تحلیلگران سیاسی و اجتماعی، شما شنوندگان گرامی، قاضیان و تحلیلگران واقعی آنچه در ایران رخ می‌دهد هم با فرستادن پیام برای ما نظرهای خودتون رو بیان کرده اید. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قرار می‌گیره تا سایر شنوندگان هم با نظرهای شما آشنا شوند.
می‌خواستم خدمت آقای خامنه‌ای و دست اندرکاران ایران بگم می‌خواید بدونین کی عکس امامو پاره کرد؟ همونایی که کارناوال عصر عاشورا رو به پا کردن، همونایی که دانشجویان رو ضرب و شتم می‌کنن، همونایی که ندا و سهراب‌ها و کیانوشا رو کشتن، همونایی که به جوان‌های مردم در کهریزک تجاوز کردن.
من واقعا متاسفم برای یه عده اختشاش کرد که واقعا تعدادشون محدود بود و اومدن اون توهین رو به ساعت مقدس امام خمینی رحمت الله علیه کردن. من از آقای کروبی و آقای موسوی میپرسم، حالا دیگه چی دارید بگید؟ واقعا جوابی دارید بگید؟ جوابی مونده که بگید؟ حرفی دارید؟
خواستم بگم ای احمد خاتمی، جنتی و دیگر عوامل وابسته به شما، ای امر آسای زمانه، میگم که کسی دیگر صلیب هیلای شما رو نمیخوره. مردم با امام و خانوادش مشکلی ندارن. شما این که نسل امام و خانوادش رو میخواین از رو زمین بردارین. شما این که کاسه داختر از آش شده این.
خواستم از آیات عظام و ارمه جمعه سوال کنم. زمانی که بهترین بچه ها و گل های ما پرپر شدن، چطور نفسشون بند نیومد، غیرتشون به جوش نیومد؟ ولی با پاره شدن عکس آیت الله خمینی دنیا کنفن یکان شد. در ضمن خودشون هم میدونن که پاره شدن عکس حضرت امام خمینی یک دسیسه از پیش ساخته شده بود.
یه پرده حجوهیایی بود به نام خمینی، وسط دو طرف مخالف و موافقا رو گرفته بود. با این کار صداسیما اونم از بین رفت. حالا موندن توش که چه فکری بکنن، دیگه جلوش هم گرفته نمیشه.
واجب پاره کردن عکس امام خمینی کار خود اطلاعات جمهوری اسلامیه. کسی کاری به کار مردهان نداره و آقایان هم نمیخواد که برای امام خمینی دلسوزی کنن. شما فرزند امام خمینی را برای کاندید مجلس هم رد میکنید. دلسوزی نکنید. حنای شما دیگر رنگی نداره.
میخواستم به این آقای سید احمد خاتمی میخواستم بگم در سخنرانی که در قم صحبت کردی، شما منظور آقای سید حسن خمینی متوجه شدی؟ خوبم متوجه شدی. ایشون با این بیانیه‌اش خواست به دنیا، به مردم ایران بگه که صدا و سیما، ما میدونیم که این عکس امام پاره کردن کار شما بسیجی ها و خود اطلاعاتی ها هست. مردم گول نمیخورن.
میخواستم بگم این موضوع پاره کردن عکس امام یکی از برنامه‌های خود این نظام بوده که میخواد چهره میرحسین رو زشت نشون بده. ما همچنان از میرحسین حمایت میکنیم و رئیس جمهور قانونی ما میرحسین است و از احمدی نژاد و خامنه‌ای متنفریم. من از بلوچستان تماس میگیرم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
ساعت تقریبا 19:20 است. در ادامه مجله شامگاهی ابتدا گزارشی خواهیم داشت درباره تظاهرات در دانشگاه تهران و سپس گزارشی درباره دادگاه 3 نفر از بازداشت شدگان. برنامه هفتگی صدای دیگر هم در انتظار شما خواهد بود. روز یکشنبه دانشجویان دانشگاه تهران تجمعی را در اعتراض به فرهاد رهبر ریاست دانشگاه تهران برگزار کردند و خواستار استعفای این مقام مسئول در دانشگاه تهران شدند. این دانشجویان همچنین پلاکارد هایی را به همراه داشتند که با تصاویری از آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی همراه بود و بر روی آن شعارهایی در حمایت از میر حسین موسوی یکی از کاندیداهای معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 10th ریاست جمهوری در زمینه سبز رنگ نوشته شده بود. محمد زرقامی از رادیو فردا با یکی از دانشجویان حاضر در تجمع روز یکشنبه دانشگاه تهران گفتگو کرده است.
بچه ها از جلو دانشکده حقوق جمع شدن، پلاکارد سبز داشتن با عکس امام، عکس همه تو زمینه سبز بود، یه بالای عکس نوشته بودم خمینی راحت ادامه دارد. یه دور زدن رفتن جلو سردر، یه نیم ساعت جلو سردر شعار دادن، همون شعارهای همیشگی خمینی کجای موسوی تنها شده و این شعارا. واردم نیومد اتفاقا، فقط یه سری پلیس نیروی انتظامی بودن. بعد دوباره برگشتن سردر دانشگاه فنی، پارچه‌های سبز نصب کردن و خیلی زیاد عکس امام دستشون بود که روش نوشته شده بود راه سبز خمینی و اینا.
میتونی بگین که دلیل برگزاری این تجمع چی بود؟
دلیلش این بود که میخواستن رئیس دانشگاه که اجازه داده که غیر دانشجوها توشون زامونی زام آزاد وارد دانشگاه شدن استعفا بدن، دلیل اصلیش این بود و آزادی کسایی که اون روز دستگیر شدن که البته روز زیادشون آزاد شدن.
اما اونطوری که شما میگید با توجه به پلاکاردهایی که در دست دانشجوها بوده، این مسئله ارتباطی هم پیدا میکرده به تصاویری که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش کرده و در اون مدعی شده بودند که دانشجوها عکس آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران رو پاره کردن.
خب 100% اون که نمیخوان بچه‌ها که این پاره شدن عکس به اینا نسبت داده بشه و همه هم عکس امام دستشون بود و سبز هم روش نوشته بودن که راحت ادامه داره و راه سبز خمینی اینا.
واکنش حراست و مسئولان دانشگاه در قبال تجمع امروز چی بوده؟
هیچ خیلی خوب مثل همیشه کاری با کسی نداشته، کلا رفای دانشگاه هیچ وقت کاری با دانشجوها نداشته تو تمام این مدت. امروز هم مثل همیشه
از دانشجوهای طرفدار دولت دهم، دولت آقای احمدی نژاد هم کسی امروز در این تجمع بود یا اونها هم تجمعی رو موازی با این تجمع برگزار کردن؟
نه کسی نبود، ولی ظاهرا میگفتن که داخل مسجد دانشگاه تجمع دارن ولی بیرون مسجد کسی نبود.
شما گفتین که نیروی انتظامی هم حضور داشت، نیروهای انتظامی آرایششون به چه صورت بود و آیا مردمی که در خیابون حضور داشتن متوجه تجمع دانشجوها شدن؟
بله به هر حال دیده میشد. نیروی انتظامی هم کاری نداشتش، فقط کسایی که وای میسادن بهشون میگفتن که وای ماشینا برید، ولی برخوردی با کسی نداشتن.
تجمع دقیقاً چه زمانی پایان گرفت و آیا دانشجوها قصد دارن که تجمع دیگری رو در همین راستا برگزار کنن؟
ساعت 2 اینجورا تموم شد و فردا بالاخره انجمن اسلامی دانشگاه با مجوز قانونی یه تجمعی داره برای بیت دانشجو. مجوزم دارم، کسرم براش کار شده. یه سری از اصلاح طلبان مثل دکتر کوها کلام و خانم بهشتی اینا هم دلیل کاملا قانونیه.
اما میتونیم بگیم که دلیل اینکه این تجمع با تأخیر زیادی و با فاصله گرفتن از روز 16 آذر روز رسمی دانشجو در ایران داره برگزار میشه چی بوده؟
خب 16 آذر از بیرون اومده بودن داخل دانشگاه، اعتراضی به اسم دانشجو که دانشجو نبودن، دانشجو مجال کاری پیدا نکردن، مجال تجمع داشته باشه، خاطر همین افتاده به اینجا.
یکی از دانشجویان حاضر در تظاهرات روز یکشنبه دانشگاه تهران در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های محمد زرقامی پاسخ می‌داد. جلسه دادگاه 3 نفر از بازداشت شدگان رخدادهای پس از انتخابات در روزهای شنبه و یکشنبه برگزار شد. در این دادگاه‌ها محسن صفایی فراهانی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و بهمن احمدی عمویی روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی به دفاع از خود پرداختند، اما مصطفی تاجزاده عضو دیگر شورای مرکزی جبهه مشارکت ترجیح داد بنا به دلایلی از خود دفاع نکند. آرش حسنیا برای ما میگوید چرا.
برگزاری دادگاه بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات پس از ماها بازداشت آنها در هفته جاری شتاب بیشتری گرفته است. دادگاه محسن صفایی فراهانی، معاون وزیر اقتصاد در دولت سید محمد خاتمی و از اعضای ارشد حزب مشارکت ایران اسلامی از احزاب اصلاح طلب ایران روز شنبه برگزار شد. هوشنگ پوربابایی، وکیل مدافع محسن صفایی فراهانی، به خبرگزاری ایسنا گفته است که با برگزاری جلسه دادگاه موکلش و با توجه به اخذ آخرین دفاع از صفایی فراهانی، منتظر صدور حکم در وقت مقرر قانونی هستند. وی عناوین اتهامی صفایی فراهانی را اقدام علیه امنیت، تبلیغ علیه نظام، توهین به مسئولان و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بیان کرد. دادگاه بهمن احمدی عمویی، روزنامه‌نگار که از خرداد ماه گذشته در بازداشت به سر می‌برد، نیز روز شنبه و همزمان با دادگاه صفایی فراهانی برگزار شد. فرید غیرت وکیل او با ابراز رضایت از روند کلی دادگاه نسبت به صدور حکم براءت برای موکل خود ابراز امیدواری کرد و گفت:
جو دادگاه بسیار خوب بود. ریاست محترم دادگاه فرصت کافی رو دادن بعد از اینکه دادستان کیفرخواست رو قرائت کردن. بنده به وکالت از آقای احمدی عمویی هم لایحه دفاعی رو تقدیم دادگاه کردم و هم مطالبی رو شفاهن در جواب کیفرخواست رسوندم. بعد خود آقای احمدی عمویی هم یه سری مطالبی رو فرمودن. ریاست دادگاه کاملا حسن نظر داشتن از جهت برگزاری دادگاه، نه اینکه حالا ما بخوایم رأی رو بگیم. بنده تقاضا کردم با توجه به اینکه اتهامات وارده رو خب قبول ندارم، موکل من قبول نداره و رد کردیم، با توجه به اصل 37 قانون اساسی که اصل بر براءت هست، از ریاست دادگاه تقاضای صدور حکم براءت رو کردیم که ریاست دادگاه هم گفتن بررسی میکنن. پس انشاءالله رأی براءت ایشون صادر.
پیش از این ژیلا بنی یعقوب، همسر بهمن احمدی عمویی که خود چند ماهی را در بازداشت گذرانده و با قید وثیقه آزاد است، با نوشتن نامه‌ای به دادستان تهران خواستار آن شده بود تا بهمن احمدی عمویی پیش از برگزاری دادگاه خود از سلول انفرادی خارج شده و در شرایطی عادلانه‌تر محاکمه شود. از فرید غیرت وکیل بهمن احمدی عمویی می‌پرسم آیا این خواسته پیش از برگزاری دادگاه این روزنامه‌نگار محقق شده بود؟
بله بله، دقیقاً همین طور بود. ایشون یک ماه گذشته رو در زندان انفرادی بودن، بعد خانمشون تقاضا کردن از دادستان و دادستان هم ظاهراً مؤثر واقع شد این مسئله و خواسته ایشون و ایشون رو به بند عمومی بردن و یک هفته گذشته ایشان در بند عمومی بودن.
فریده غیرت با بیان اینکه توانسته پرونده موکل خود را پیش از برگزاری دادگاه مطالعه کند گفت:
در ماه‌های گذشته بنده به دفعات مراجعه داشتم که متاسفانه پرونده در اختیار من نبود و اصلا میگفتن پرونده وجود نداره، نیست. ولی از روزی که پرونده با صدور قرار مجرمیت به شعبه 26 دادگاه انقلاب رفت، برای بعد تعیین وقت فرمودن، پرونده رو گرفتم و کامل پرونده رو مطالعه کردم و لایحه دفاعی رو هم که تقدیم کردم مبتنی بود بر همون مطالعه پرونده‌ای که انجام دادم و دادگاه در این مورد همراهی کردند.
اما در این حال رئیس دادگاه با درخواست تبدیل قرار بازداشت بهمن احمدی به قرار وثیقه و آزادی وی تا زمان صدور حکم مخالفت کرده است. روز یکشنبه نخستین جلسه دادگاه مصطفی تاجزاده، معاون سیاسی وزیر کشور در دولت سید محمد خاتمی و از بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات نیز برگزار شد. امیر حسین آبادی، وکیل مدافع مصطفی تاجزاده، دادگاه موکلش در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی را غیر علنی خوانده و گفته است که مصطفی تاجزاده از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت ایران اسلامی در این جلسه از دادگاه بنا به دلایلی به دفاع از خود نپرداخته و رئیس دادگاه نیز وقت رسیدگی به پرونده را تجدید کرده است. تا کنون جلسات دادگاه چند ده نفر از بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات برگزار شده و بسیاری دیگر از آنها در انتظار برگزار شدن دادگاه رسیدگی به اتهامات خود همچنان در بازداشت به سر می‌برند. به اعتقاد بسیاری از وکلا و حقوقدانان، احکام اولیه صادر شده برای بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات از فعالان سیاسی گرفته تا روزنامه‌نگاران و شرکت کنندگان در تجمعات و اعتراض‌های پس از انتخابات سنگین و خارج از حد تصور بوده است.
گزارش آرش حسن نیا بود درباره محاکمه 3 نفر از بازداشت شدگان رخدادهای پس از انتخابات 22 خرداد. در اینجا سری به جهان ورزش می‌زنیم در همراهی فریبرز غریب.
نمایندگان لیگ حرفه‌ای فوتبال آسیا برای بازدید از امکانات باشگاه‌های ایران به این کشور سفر خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین مرحله بازدید نمایندگان AFC از امکانات و وضعیت باشگاه‌های ایران روز 11 دی ماه جاری، اول ژانویه سال 2010 انجام خواهد شد. یکی از مقامات فدراسیون فوتبال ایران در این مورد خاطر نشان کرده که در نامه‌ای به باشگاه‌های لیگ برتر برای چندمین بار از آنها درخواست شده که استانداردهای مورد نظر AFC را رعایت کنند تا در آینده سهمیه ایران در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا کاهش نیابد. فوتبال ایران در حال حاضر 4 سهمیه در لیگ قهرمانان دارد. امشب در ورزشگاه انفیلد رود در بندر لیورپول انگلیس قوقایی برپاست، جایی که یکی از بازی‌های سنتی و جنجالی لیگ برتر جزیره بین تیم‌های لیورپول و آرسنال انجام می‌شود. دیشب در آغاز هفته 16 دو نتیجه دور از انتظار رقم خورد که طی آن آبی‌های چلسی تیم اول جدول در ورزشگاه خانگیشان در مقابل اورتون در یک بازی 6 3-3 متوقف شدند و شیاطین سرخ هم در ورزشگاه اولترافورد شهر منچستر با 1 در مقابل آستون ویلا به زانو درآمدند. در فوتبال سری آ ایتالیا امشب تیم‌های صدر جدولی یعنی اینتر میلان و آس میلان به مصاف حریفان خود می‌روند. طبق برنامه اینتر در زمین آتالانتا برگامو به میدان می رود و میلان هم پذیرای پالرمو خواهد بود. دیشب در آغاز هفته 16 یوونتوس تیم سوم جدول با نتیجه 1-3 در مقابل میزبانش باری تن به شکست داد. در بوندسلیگای آلمان هم امشب 2 بازی باقی مانده از هفته 16 در دستور کار است که طی آن ماینز با اشتوتگارت و وولفسبورگ با بورسیا دورتموند به مصاف یکدیگر می روند. شب گذشته در این چارچوب در 2 نتیجه مهم برمن با 2 مغلوب میهمانش شالکه شد و بایر مونیخ هم 5-1 بخوم را در هم کوبید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه مجله شامگاهی، همچنان که در آغاز به آگاهی رسید، امروز مانند هر یک شنبه با برنامه صدای دیگر وعده دارید. این هفته در برنامه صدای دیگر درباره خانواده بازداشتی ها، همسران آنان و زنانی که خود در میان بازداشتی ها بودند مطالبی خواهید شنید. اما پیش از آن مهمترین خبرها را از همکارم حسین قویمی می شنوید. با سلام به شما.
با درود فراوان، امروز تجمعی اعتراض‌آمیز در دانشگاه تهران برگزار شد. این تجمع که به گفته یک شاهد عینی به رادیو فردا حوالی ساعت 2 بعد از ظهر به پایان رسید، در اعتراض به حضور افراد غیر دانشجو در روز 16 آذر در دانشگاه شکل گرفته بود. به این سبب دانشجویان معترض خواستار پاسخگویی و استعفای فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران شدند. دانشجویان دانشگاه تهران امروز همچنین به بازداشت تعدادی از دانشجویان در روزهای گذشته و همینطور به پخش فیلم پاره کردن تصویر آیت الله خمینی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعتراض کردند. بنابر اعلام انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، روز دوشنبه این هفته 23 آذر ماه پس از کسب مجوزهای قانونی قرار است مراسم روز دانشجو با 1 تأخیر در دانشکده فنی برگزار شود. در خبر دیگر، ادوار نیوز ارگان خبررسانی ادوار تحکیم وحدت گزارش داد احسان بداغی روزنامه نگار و فعال سیاسی روز دوشنبه بازداشت شده است. احسان بداغی از اولین امضا کنندگان نامی مردم سیرجان برای درخواست آزادی احمد زیدآبادی و حسن اسدی زیدآبادی بود. در خبر دیگر، پایگاه اطلاع رسانی ادوار تحکیم وحدت اعلام کرد حسن اسدی زیدآبادی و محمد صادقی بعد از 40 بازداشت با قید کفالت آزاد شدند. این 2 عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران روز 12 آبان به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده بودند. و در خبری دیگر، دادگاه رسیدگی به اتهامات مصطفی تاجزاده از فعالان سیاسی بازداشت شده پس از انتخابات ریاست جمهوری امروز به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، به نقل از امیر حسین آبادی، وکیل آقای تاجزاده پس از قرائت کیفرخواست، مصطفی تاجزاده بنا به دلایلی از خود دفاع نکرد و رئیس دادگاه وقت رسیدگی به پرونده را تجدید کرد. مصطفی تاجزاده معاون وزیر کشور در دولت محمد خاتمی به دنبال انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ماه بازداشت شد و همچنان زندانی است. او از کسانی بود که چهرهش در محاکمه دست جمعی بازداشتگان در سیمای جمهوری اسلامی نشان داده شد. آقای حسینی؟
با سپاس از حسین قویمی، اینک به شنیدن برنامه صدای دیگر می نشینیم که رویا کریمی تهیه و اجرا کرده است با یادی از فروغ فرخزاد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. برنامه ای که این بار به عاشقانه های زنان زندانیان سیاسی در ایران اختصاص یافته است.
همه ی هستی من آیه تاریکیست که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد برد. من در این آیه تو را آه کشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم.
تا پیش از آنکه فروغ فرخزاد احساسات درونی خود را با زبان شعر بیان کند، کمتر زن ایرانی جرأت می کرد که بدون پرده پوشی از خودش بگوید و از آنچه که احساس می کند. کارشناسان عرصه ادبیات زنان ایرانی معتقدند هرچه که فروغ فرخزاد برای رهایی زنان از قید و بند پرده پوشی و نهانگویی کوشیده بود، با وقوع انقلاب اسلامی نقش براب شد. تا اینکه در سالهای پس از دوم خرداد 76 نسل جدیدی از نویسندگان زن به میدان آمدند که خود نشانه ای از وقوع تحول در زنان ایرانی بودند. همین کارشناسان معتقدند که زنان داستان نویس نیز علارغم قید و بندهای بسیاری که بر قلمشان تحمیل می شود، موفق شدند پوسته فرهنگ سنتی را بترکانند و تکه هایی از آنچه را که امروز بر زنان ایران می رود برای همیشه ثبت کنند. اما حادثه پس از 22 خرداد 88 و موج گسترده بازداشت فعالان سیاسی رخ داد، آنجا که شب و نیمه شب یا در روز روشن سیاسیون ناماشنا را دستبند زدند و سوار بر اتومبیل به مقاصدی نچندان آشنا بردند و آنکه جاماند خانواده‌ای بود در انتظار شنیدن صدایی از پشت خطوط ناهموار تلفنی و یا ملاقاتی از پشت شیشه های 5 میلیمتری. ژیلا بنی یعقوب، روزنامه‌نگار و فعال مسائل زنان که خود بیش از 100 روز است که همسر زندانیش را تنها از پشت شیشه های ملاقات کابینی می‌بیند، میگوید
توی این مدت خیلی از همسران زندانی ها نامه نوشتن به همسرانشون. خب یه تیپایی بودن که بخششون اصلا خب تعجب آور نبوده. مثلا ما انتظار داشتیم که مثلا مهسا امرآبادی یا نمیدونم خانم فاطمه ستوده همسر آقای پیرحسینلو یا تیپایی از این دست که جوانتر هم هستند و روزنامه نگار هم هستند، نامه های عاشقانه پر از احساس خطاب به همسران زندانی خودشون بنویسن. اون چیزی که برای خودم خیلی جالب بود، شگفت انگیز بود که زنان خیلی مذهبی که گاهی هم با رفتارهای سنتی ازشون یاد میشد، حالا من نمیخوام بگم واقعا اینا مثلا آدمای سنتی هستن و یا حداقل تا به حال چنین رفتارهایی ازشون ندیده بودیم، این اصلا در نامه‌های همسران خودشون می‌نویسن که خب از خانواده هم خودشون هم همسرشون خیلی مذهبی هستن. شاید بن من خودم اینو یه تصور ذهنیمه که شاید خیلی از اینها تا به حال جلوی فرزندانشون هم خطاب به همسرشون علنی نگفته باشن که دوستت داریم، ولی اینا حالا خب نامه هایی می نویسن که به طور عمومی منتشر میشه و اونجا با کلمات خیلی متفاوت، احساسی و عاطفی خطاب به همسران خودشون صحبت میکنن. خب این خودش یه اتفاقی که برای خود من خیلی جالب هستش. بعضی از این همسران زندانی ها رو من تو سالن ملاقات زندان یا مناسبت هایی که پیش میاد که خانواده های زندانی ها هم دیگر رو ببینن، بعضی از این افراد رو من میبینم که بعضی از مردم حتی و بعضی از خانواده های دیگر زندانیان که حالا شاید گمنامتر همشن به اینها مراجعه میکنن و بابت نامه هایی که نوشتن دچار هیجان شدن، ازشون تشکر میکنن. یا مفتیم که از این شما هم با این لحن با این بیان خطاب به مثلا همسران زندانی خودتون یا خطاب همسرتون صحبت کنید. یه نکته دیگه ای که حالا شاید مورد سوال مستقیم شما هم نباشه، اما خب به نظر من ویژگی خاص این بار زندانی سیاسی هستش، در واقع همون زندانیان جنبش سبز که در پی خودش یه جنبشی رو به دنبال آورده و اون جنبش خاطره نویسی هستش. و جنبش خاطره نویسی در دو وجه هستش، یکی خاطره نویسی خود زندانیان وقتی از زندان آزاد میشن که ما داریم میبینیم و تعدادی از زندانیانی که آزاد شدن شروع کردن خاطرات خودشون رو دارن ثبت میکنن، منتشر میکنن در وبلاگاشون، در مصاحبهاشون. بخش دومش که خیلی شگفت انگیزه، در واقع جنبش خاطره نویسی و ثبت وقایع توسط خانواده های زندانیان سیاسی هستش که بخش اعظم این کارم داره توسط همسران زندانیان سیاسی اعتراضات پس از انتخابات صورت میگیره. چطور الان خانواده های این زندانی ها با نوشتن نامه هایی که خطاب به همسرانشون یا با نوشتن خاطراتشون، ثبت لحظاتشون در وبلاگ هاشون، در مصاحبه هاشون، جنبه ای که تا پیش از این همیشه مخفول میمون و غالبا فوکوس میشد رو وضعیت زندانی سیاسی تا حد امکان، و این ور که خانواده زندانی سیاسی داره چه لحظه هایی تجربه میکنه، چه سختی هایی رو میگذرونه، چه دشواری هایی رو داره، غالبا مخفول میموندش. اما این بار این به شکل خیلی پویایی داره انجام میشه. و من یادمه که در گذشته یک بار چند سال پیش همسر یکی از زندانیان سیاسی پیش من گلایه میکردش که درسته همسران ما در زندان هستن، اونها خیلی سختی میکشند و اینها، اما همیشه همسران زندانیان سیاسی نادیده گرفته شدن. و این که حالا شوهری همسرش در زندان هستش و او که حالا بیرون هستش داره دقیقاً چه لحظه ها تلخی رو تجربه میکنه، چه دشواری هایی داره، به این توجه نشه. و این بار به نظر من خود همسران زندانیان سیاسی، خود خانواده ها یه اقدام جدی در این باره صورت دادن و در روند ارتباطی که دارن، یعنی این نامه دو سویی است. وقتی همسری خطاب به همسر زندانی خودش نامه مینویسه که هم در باره مشکل همسرش که در زندانه میگه و هم بخش مهمش احساسات خودشه، دشواری های خودشه، تجربه های خودشه در این بیرون.
خانم ربانی یعقوب، شما خودتون دقیقا الان توی همچی جایگاهی قرار دارید، یعنی در جایگاهی هستید که بیش از 110 روزه که همسر شما در زندان هست، در این حال که خودتون هم بخشی از این زمان رو در زندان سپری کردید. چه اتفاقی در درون یک زن میفته؟ حالا نزنی مثل شما که عادت داره بنوشتن، زنانی که عادت کمتری بنوشتن دارن، زنانی که کمتر عادت کردن که احساسات درونی خودشون رو نسبت به همسرشون بر زبان بیارن، چه اتفاقی در اونها افتاده که حالا اونها دارن این صدر رو میشکنن و ازش رد میشن؟
ببینید، من فکر میکنم که این شرایط در واقع باعث میشه که همسران زندانی ها احساسات نابی رو تجربه بکنن که این احساسات ناب میشه با بیشتر هم تلخ هستش و در این حالت بعضی هاشون میگن در این همه تلخی هاش براشون دستاوردهای مثبتی هم داره. به هر حال این زنان نیاز پیدا میکنن اینکه خودشون رو بیان بکنن. این احساس به بیان کردن خود باعث میشه کسانی دست به قلم ببرن که شاید که قبلا این کار رو نمی کردن. یکی احساس بیان خود و یکی این که میخوان دیگران رو، جامعه رو در احساسات خودشون، در شرایط و سختی هایی که دارن به عنوان یک همسر زندانی تجربه میکنن شریک بکنن و در واقع منتقل بکنن شرایط خودشونو، و این باعث میشه که قلم بردارن و بنویسن و مسائل خودشونو منتقل کنن به جامعه.
خانم بنی یعقوب، یه اتفاق دیگه که به نظر میرسه کاملا مشهود هست در اتفاقات بعد از 22 خرداد، به سطح کشیده شدن رفتارهای زنان است. راهنمایی های 22 خرداد بخش عمده ایش راهنمایی سکوت هست، شیوه ای از اعتراض که خیلی از موارد ما در خونه ها باهاش مواجه هستیم. زنی که به چیزی در سیستم زندگیش اعتراض داره توی سنت ایران ترجیح میده سکوت بکنه اما حضور خودش رو نشون بده. این اتفاق حالا اومده توی خیابون مطرح شده. به بعد جای دیگه میبینیم در مراسمی که در بهشت زهرا به مناسبت 40 ندا آقا سلطان برگزار میشه، زنان هستن که میان دیوار حائلی رو ایجاد میکنن برای اینکه بین نیروهای انتظامی فاصله ایجاد بشن و زنان به نوع خودشون رو حافظ و نگهدار بچه‌هاشون مردانشون قرار میدن. و بعد با سی مرحله بعدی ما میبینیم مادران عزادار در سکوت دارن هر هفته عزاداری میکنن و حالا باز زنان هستن که به نوعی دارن این جنبش رو از سکوت در میارن با نوشتن عاشقانه هایی که جامعه سنتی ایران کاملا باهاش کنار میاد.
بخشی از اتفاقاتی که امروز داره میفته در جنبش اعتراضی مردم ایران در واقع حاصل تلاش همه زنانی هستش که در تمام سالهای گذشته تحت عنوان جنبش زنان ایران فعالیت کردن. ممکنه که امروز خیلی ها بگن که جنبش زنان در جنبش اعتراضی سبز مردم ایران کجا هستن. به نظر من بخشی از این اتفاقاتی که داره میفته ناشی از تلاش و مبارزه ایه که در یکی دو دهه اخیر جنبش زنان انجام داده و بخشی از رفتارهای زنانه، بخشی از شیوه های مبارزه رو در واقع امروز به سطح آورده. خیلی از اتفاقاتی که داره میفته شاید با نام جنبش زنان ایران نباشه، اما در واقع یه جوری حاصل اون هست. اتفاقی که داره در پارک لاله میفته به عنوان مادران عزادار و خیلی دیگه از این اتفاقات در واقع تجربه ها و روش ها و ایده هایی بوده که جنبش زنان فعالان زن در این سالها روش بحث کردن و اصلا ازش در عرصه های مختلف اینو به منفعت ظهور گذاشتن و امروز یه جوری این تجلی و بروز پیدا کردن.
خانم بنی یعقوب، خودتون آخرین باری که با همسرتون ملاقات داشتید کی بود؟
دوشنبه‌ای که گذشت با بهمن ملاقات داشتم، همون ملاقات از پشت شیشه و که صدای همسرم رو از پشت گوشی تلفن میشنوم.
چه احساسی داشتید؟
در مورد همه احتمالاً سخته، ولی خب من و بهمن با هم همواره همکار هم بودیم، بیشتر ساعات شبانه روز رو در کنار هم بودیم، بدون هیچ حائلی با هم صحبت کردیم. و حالا یه نکته که من همین دیشب داشتم فکر میکردم با مرور ملاقاتی که با بهمن داشتم در ذهنم، برای اولین بار به این فکر کردم در این مدت این چند ماه که چقدر عجیب، من بهمن رو الان هفته یک بار میتونم باهاش 25 دقیقه صحبت بکنم و اونم از پشت شیشه و گوشی تلفن. این برای خودم خیلی سخته که با کسی که در روز ممکن بود که ساعتها با هم صحبت کنیم، بحث کنیم، از احساساتمون به هم بگیم، حالا 25 دقیقه. این 25 دقیقه عبارت هستش از 5 دقیقه که گاهی از 5 دقیقه هم کمتر میشه، 1 دقیقه تا 4-5 دقیقه تماس تلفنی هفتگی که بهمن داره و 20 دقیقه هم که در واقع همین ملاقات کابینی یا از پشت شیشه هستش که تازه روزهای اول بعد از آزادیم، هفته‌های اول بعد از آزادی حتی اجازه همین دیدار از پشت شیشه رو هم نداشتم با همسرم و خب الان چند هفتهی هستش که به طور مرتب موفق به این دیدار شده.
زنان فعالان سیاسی بازداشت شده ساکت نمانده‌اند. آنها در مقابل دادستانی انقلاب تجمع کردند. پشت درهای بسته زندان اوین برای مردانشان تولد گرفتند و سفره افطار چیدند و همزمان دست به قلم بردند تا از آنچه بر دل تنگشان می‌گذرد بنویسد. شاید آغازگر این دست دل نوشته ها را بتوان فاطمه شمس دانست، همسر محمد رضا جلایی پور، که در فرودگاه پیش از خروج از ایران به مقصد لندن محل تحصیل آن دو فاطمه سوار بر هواپیما به مقصد رسید و محمد رضا راهی اوین شد. جدایی که همچنان ادامه دارد، هرچند مدت هاست که محمد رضا جلایی پور از زندان آزاد شده اما اجازه خروج از کشور را نیافته است. فاطمه شمس در یکی از اولین نامه‌هایش نوشت:
امروز نامه‌ات به دستم رسید. این بار کلمه‌ها بیروح و تایپ شده نبودند. دستخط خود خودت بود. بسم الله، چرا پنهان کنم؟ عشق است و پیداست در این آشفته اندوه نگاهم. در را که روی مسافرهای تازه از ایران رسیده باز کردم، چشمم دنبال تو بود که از پشت دیوار با همان شیطنت کودکانه درایی و آستانه پر از نور شود. نشد. اما پاکت نامه را که دیدم، بعد از 4 ماه دست خطت را خواندن، بعد از 4 ماه بوییدن برگه بی جان که دست تو بر آن لغزیده، نامه ات را بوسیدم و بوییدم. راه رفتم تمام عصر را، نتوانستم در خانه بنشینم. باید با کلمه کلمت هوا را می بلعیدم و روی رد بوسه‌ای که پای نامه گذاشته بودی هزار بار در دلم می بوسیدمت. در این غبار حتی مرزهای فاصله هم ناپیداست. تو نوشتی دلم بی حساب تنگ شده است برای چشمهایت. به 9 سالگیم برمی گردم. به همان تخسگیری های پشت نیمکت های مدرسه وقتی یکی می خواست جواب آن یکی را بدهد، دستانش را جلوی صورتش می گرفت و می گفت آینه. دستهایم را به سمت صورتت می گیرم و می گویم آینه.
و بعد از آن رنگ و بوی عاشقانه را بیش از همه در نوشته های فخر و سادات محتشمی پور می شد یافت. همسر مصطفی تاجزاده که خود مدتی مسئولیت دفتر امور بانوان وزارت کشور را در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بر عهده داشت. فخر و سادات محتشمی پور در یکی از نوشته های اخیرش بیش از همیشه برای همسرش بیتابی می کند.
ناگهان دلم تنگ می شود برای آن پنجره کوچک سلول تو که گفتی مهربانانه دخترکان طلایی خورشید را مهمان سردی و تنهایی موای تحمیلیت می کند. دلم تنگ می شود برای آن ملحفه هایی که خواستی تا تمام جسم عزیزت را بعد از 100 و چند روز از هجوم حشرات موذی که خانهشان را مهمانان ناخوانده تصاحب کردند و حالا عصبانی از این حق کشی چشم بسته نیش می زنند بپوشاند. دلم تنگ می شود برای آن تقویم کوچک امسال را برایت قوام نمی بخشد، اما چون کوچک بود و زیبا و می توانست ظرفی برای سرریز دل نوشته هایت باشد تقدیمت کردم. دلم تنگ می شود برای آن دستمال سپید کوچک با آن حاشیه باریک سبز که با عطر همیشگی معطرش کردم تا گذشته ها را به یادت بیاورد. دلم تنگ می شود برای همه آن چیزهایی که بعد از بیش از 100 روز دوری محض و بی‌خبری از تو ناگهان در آهنین و سنگین زندان که تا دیروز بین ما حائل و مانع بود به روی من گشوده شد و توانستم ببینمت و در آغوش بفشارمت و تقدیمت کنم. و بیش از همه دلم برای آن شانه کوچک پلاستیکی کرم رنگ تنگ می شود که بعد از 100 و چند روز می تواند بر آن زلف سیاه پرپشتت بوسه زند و من قبطه می خورم به همه این چیزهایی که در روزهای تنهایی مصاحب و همراه تو اند. دلم تنگ می شود و تنگ می شود. این دل هیچ بهانه‌ای برای تنگ شدن لازم ندارد دیگر از همان شب شوم. شبی که هجوم آوردند و بردندت و من آن را به یاد دارم و تو نیز به یاد داری.
به صدای دیگر گوش می کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
کارشناسان ادبیات زنان معتقدند این دست نوشته ها بیان سر درون است از سر ضرورت. نوشته های گروهی از زنان است که در موقعیتی تراژیک قرار گرفتند. همسران و پدران و فرزندانشان در بند گرفتارند و زندگیشان را تلاطمی عظیم زیر و رو کرده است. و نکته اینجاست که این زنان برخلاف مادران خود سکوت را انتخاب نکردند. با این همه شاید نتوان این زنان را نویسنده دانست. آنها زنانی هستند برخواسته از خانواده‌های غالباً سنتی و مذهبی که شرایط پیش آمده بعد از انتخابات به آنها شهامت داده که هویت فردی خود را عریان در معرض دید جامعه بگذارند. فریبا داوودی مهاجر، فعال امور زنان، ساکن واشنگتن.
گاهی فرصت ها، گاهی هم بهانه ها مجال زنانگی به زنانی میده که سالهای سال میشه گفت به دلیل قیود، سنت ها، آداب و رسومشون یا تعاریفی که از خوب و بد داشتن و میشه گفت بعضی از این تعاریف رو خودشون ساختن و یا جامعه به اونها تحمیل کرده بتونن که این زنانگی رو بروز بدن. اون زنانگی که در واقع هیچ وقت نتونستن تا به حال اون احساسات عمیقشون رو دربارش بیان بکنن. امروز هم فرصت و هم بهانه خوبیه به نظر من برای اینکه این زنانگی از خونه بیاد توی اجتماع، از فضای بسته حتی یک اتاق، نه از خونه، اونقدر بیاد جلو که بیاد روی سایت ها. ببینید معمولا این خانواده ها از حتی اظهار علاقه مقابل فرزندای خودشون خودداری میکنن. معمولا این کارو نمیکنن، اونا رو بد میدونن. بعضی وقت حتی ما ها فکر میکردیم که این ممکنه یه جوری بدآموزی داشته باشه. حتی ممکن بود بوسیدن گونه همسر مثلا مقابل خانواده، مقابل بچه‌ها هم مثلا عمل خیلی خوبی تلقی نشه. دست همدیگر رو ممکن بود توی خیابون زن و شوهر نگیرن، حتی وقتی که دارن از خیابون عبور میکنن. اما به نظر من الان یک فرصت فراهم شده تا این خلوت‌ها یکم عمومی بشه بدون اینکه زشت تلقی بشه. اون خلوت‌ها یه ترک بخوره، شکسته بشه و چیزی که توش بسیار عالیه اینه که معنای اون خوب و بدها تغییر پیدا می‌کنه. چیزایی که بد همیشه بوده معلوم میشه که برای خود ماها نه، اینا هیچ وقت بد نبوده، ماها بودیم که فکر می‌کردیم اینا بده، و یا به عبارتی جامعه دائما به ما تذکر می‌داده و همینطور این بدها باز تولید می‌شده و الان به یه نسلی رسیده که اونها رو بد تلقی نمی‌کنه. به یه عبارتی میتونم بگم که این فرصت موجب شد که هر کدوم از این افراد و یا هر کدوم از ما به یک شکلی از دست این قیدهایی که خودمون ساخته بودیم رها بشیم.
خانم داودی مهاجر، چرا حالا فرصتیه برای این کار؟
به نظر من این جنبشی که اتفاق افتاد این زنان رو به یه نوعی به سرچشمه های تمدنی ایرانی ما متصل کرد. شما ببینید ما افرادی رو داشتیم مثل حافظ، بابا طاهر، همیشه یک روح و فضاهای عاشقانه که این سرچشمه های تمدنی وجود داشته، و من فکر میکنم این حرکتی که اتفاق افتاد، این جنبشه تونست این تأثیر رو داشته باشه که این ارتباط رو برقرار بکنه. چون ما بارها گفتیم این جنبش یک روح زنانه داره، آموزه های این جنبش از تجربیات زنانه گرفته شده، حتی جزء کاراکترش به نظر من شده. یعنی ممکنه خودش متوجه نباشه، اگر یه مرد بیاد این جنبش رو تحلیل کنه متوجه نشه، ولی ماهایی که زن هستیم میبینیم این جنبش تا چقدر روحیه و کاراکتر زنانه داره. نکته دیگه این هستش که این زنها با این جامعه و با این فرصت و با این جنبش رشد کردن، با جوونا رشد کردن، یاد گرفتن از اونا، و به نظر من فکر میکنم این خطهای قرمز رو اول جوونا شکستن. شما میبینید همسر حمیدرضا جلایی پور میاد اولین بار همسرش نامه مینویسه. خب ما خیلی موقع شاهد بودیم که بعضی گفتن ای مثلا این چه ادبیاتیه، چه جوریه، ولی بعدن همونها اومدن نامه نوشتن. این نامه ها میدونین چی توش داره؟ جرأت. چون که دیگه افراد فکر نمی کنن که حالا دربارشون قضاوت میشه. شاید افرادی مثل ما با اون کاراکتر مذهبی که مثلا من خودم قبلا داشتم یا الان بعضی از دوستان ما دارن، نه به خاطر مذهبشون بلکه به خاطر اون قید بندهای تحمیلیشون، همواره فکر میکردیم که یکی سری هست داره درباره ما قضاوت میکنه، یکی هست که داره میگه که شماها چجوری باید حرکت بکنین. اما این جوونا و این حرکت یاد داد که باید جرأت داشته باشید راجع به خودتون، خلوت خودتون و زنانگی خودتون بنویسید. و من فکر میکنم که در واقع میشه گفتش که بزرگترین هدیه‌ای که خدا به آدم ها میده همون عشق دیگه. و اگر این فضا به وسیله این جوونا تغییر پیدا نمیکرد، شاید ما هیچ وقت نمیتونستیم هر کدوممون به یک مدلی این عشق ها رو بروز بدیم. راهیه برای نشون دادن حتی دلتنگی ها. مثلا حتی قبلا نشون دادن این دلتنگی ها مثلا برای کسایی که فرزندانشون شهید می شدن نوعی بد تلقی می شد، ولی الان این دلتنگی ها نه تنها ضعف تلقی نمی شه بلکه قدرت تلقی می شه. چرا؟ برای اینکه این جنبشی که اتفاق افتاده یک حرکت برای خود زندگی، یعنی اتفاق افتاده برای زندگی. اینجاست که من میگم که خیلی ارتباط داره با حرکت‌های زنان، برای اینکه حرکت‌های زنان هم اتفاق افتاده برای زندگی، برای زندگی بهتر، برای اینکه بهتر بتونی خودت باشی بدون اینکه ریا بکنی، بدون اینکه دروغ بگی، بدون اینکه همش فکر کنی یه جامعه و یا یه حکومت یا یه سری قوانین داره برای تو قضاوت میکنه.
آخرین دلنوشته ای از این دست نامه همسر مرتضی الویری است. معصومه خوش سلطان نامه خود را این چنین آغاز کرده است: همسر عزیزم، در وجودم جاری باش که نبودنت را هیچ کس و هیچ چیز پر نخواهد کرد. مرتضی عزیز و مهربانم، شاید امروز اولین بار باشد که بدین گونه به همه جهانیان میگویم که چقدر بیشتر از همیشه دوستت دارم. دوشنبه که پس از 30 چند روز دیدمت شیفته سیمای نورانی پر از ایمانت شدم. همونطور که انتظار می رفت با لبخند همیشگی و با انرژی مثبت که از مؤمنان راه ایزد انتظار می رود از همه خانواده استقبال و آنها را به صبر و تحمل و آرامش بیشتر دعوت کردی. من نیز دل آشفته و بیقرارم را به صبر و آرامش می خوانم تا همچون گذشته بتوانم همراه و همرزم و دوشادوش تو به توصیه هایت عمل کنم. دوستت دارم.
برای شنیدن مجدد برنامه صدای دیگر یک بار در مجله نیمه شب امشب و یک بار هم فردا در مجله نیمروزی در ساعت 13 وعده دارید. مجله شامگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. تا چند ثانیه دیگر در همراهی همکارم حسین قویمی خواهید بود با مهمترین خبرها تا این لحظه.